أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلق الله أفضل بريته حبيب الله العالمين وسرير نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم المصطفى محمد الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما ولية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. محضر مبارك سربران معظم و حضار گرم قدر ان شاء الله با استعانت از عنایت حضرت باری تعالی جل وعلا از این بحث و گفتگو مطالب سوره شریفه نساء رو محضر مبارکتون آغاز خواهیم کرد و استبداد میجوییم از توجهات حضرت حق که انشاءالله بتوانیم آیات این سوره شریفه رو نیز همان گونه که خداوند تفضل فرمود و سوره مبارکه بقره رو در این انجمن محضر مبارکتون به اتمام رساندیم، انشاءالله آیات این سوره مبارکه رو نیز مطرح شود و به نتایجی دست پیدا کنیم انشاءالله. سوره مبارکه نساء که در جزء چهارم قرآن کریم قرار دارد از سوره‌ای است که عمده مباحث اون و شاید کل این سوره شریف مدنی است، به اصطلاح بعد از هجرت پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است آیات این سوره شریف. و عمده آیات مبارکات این سوره احکامی است که به لحاظ آمادگی امت پس از هجرت پیغمبر مکرم اسلام در مدینه نازل می شود یا شاید بخش کثیری از این آیات مباحث و احکام اجتماعی است که در شرع مقدس اسلام بازگو خواهد شد. و به لحاظ این که در این سوره مبارکه در مجموع تذکراتی به مباحث بانوان محترم و زنان وجود دارد، شاید مناسبت آن است که سورتون تذکر و فیهن نساء، آنی که بزرگان گفتند چون ذکر نساء و زنان در این سوره شریف زیاد شده است، می‌بینید که نام این سوره مبارکه نیز سورتون نساء است. با این مقدمه بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اتقوا، کلام اولی که در آغاز این سوره مبارکه وجود دارد خطاب عام است، یا ایها الناس. خداوند سبحان در اینجا مجموعه ناس رو مخاطب قرار میدهد، ای مردمان. کلمه ناس همان گونه که در ادب بزرگان میگویند احتمالا مخفف اناس است. ابتداعا اناس است اسم جمع است، همزه اون می افتد، به لحاظ تخفیف به اونگاه ناس گفته می شود. کلمه ناس اسم جمع است و نوعا جمعی انسان ها رو بربر می گیرد، خصوصا اون که در این فراز می بینید که یا ایها الناس الناس ما داریم. کلمه علفلامی هم که در ابتداء ناس آمده است یه استغراق عمومیت و کلیت بیشتری به این واژه میدهد، یا ایها الناس، تمام انسان ها و جمیع مردم رو خداوند سبحان مخاطب قرار میدهد. طبیعی امر آن است به لحاظ اون که شریعت مقدس اسلام یه شریعت انسانی است، یه شریعتی است که پیام اون جمیع انسان ها رو در بر میگیرد، اختصاص به امتی، جماعتی، گروه خاص و ویژه‌ای ندارد، شریعتی جهانی، عمومی، انسانی، بشری. لذا نوع خطابات قرآن کریم یا ایها الناس است. به در این سوره مبارکه نیز چنین آغاز می شود: اگر میبینید در آیاتی از قرآن کریم سخن از یا ایها الذین آمنوا میشود، اون شرافت و امتیازی است که خداوند سبحان به لحاظ ایمان به اهل ایمان میدهد که از میان مردم این جماعت و گروه رو یک ویژگی میدهد که اونها رو نیز مستقلن مخاطب خود قرار میدهد. به الله خطاب کلی در قرآن کریم یا ایها الناس است، جمیع انسان ها مخاطب حق است، نه این اون روح انسانی و بشری که در شرق مقدس اسلام وجود دارد کاملا نشان میدهد. با شروع یا ایها الناس در آغاز این سوره شریفه، این خود یه نشانه است که آیات این سوره مبارکه عمومیتی دارد، یه خطاب کلی است. حکایت آن است که مریضش اگر سب بود علاج یکیست. این نکاتی که در این سوره مطرح می شود، اینها احتیاجات جمیع انسانها و بشر و جامعه انسانی است. خداوند کل انسانها رو خطاب می کند، اونگاه مساله آغاز می شود. یا ایها الناس اتقوا ربکم، ای انسان ها اتقوا ربکم. اولین دستوری که در اینجا داده می شود دستور به تقواست. تقوا داشته باشید نسبت به ربتون و پروردگارتون. الذی خلقکم، اون پروردگاری که شما را آفریده است. من نفس واحده، از یک وجود واحد. انشاءالله مطالب رو به تدریج محضران بارک عزیزان گام به گام مطرح خواهیم کرد. دستور اول بازگو شد تقواست. بدون باب تذکر به تقوا و دستور به تقوا فرمود یا ایها الناس اتقوا ربکم. خداوند سبحان در میان جمیع اوصاف خیش و در میان جمیع اسماء خود صفت ربوبیت خود رو بعد از کلمه تقوا مطرح میکنند. و خب این به منزله علت تقواست. اتقوا، تقوا داشته باشید ربکم. خود تقارن بین تقوا و صفت رب در اینجا بیانگر این حقیقت است که اگر خداوند انسانها رو دستور به تقوا میدهد، اگر در اینجا در آغاز این سوره شریفه انسانها موظف به تقوا میشوند، این طرح تربیتی خداوند سبحان است. حضرت باری تعالی در مقام رب، در مقام ربوبیت، در مقام پروردگاری و پرورش انسانها، اون دستوری را که لازمه تربیت بشر به انسان میداند دستور به تقوا است. دستوری که از آدم تا خاتم همه موظف به آمن، دستوری که یا ایها الناس مخاطب آن است. جمیع انسانها از هر نژاد و رنگی که باشد اگر بخواهند به تربیت الهی گام بگذارند و نزدیک شوند، کلید ورود آن و دریچه ورود به تربیت الهی تقوا است. خود این تقارن بین تقوا و ربوبیت این نکته ظریف رو متذکر می شود به انسانها و هشدار می دهد. تقوایی که جمیع حیطه ها و حوزه های زندگی انسان رو می گیرد، به لحاظ این که در نوع مباحث در تقوا سخن گفته این محضران بارک عزیزان، دیگه در اینجا بحث مستقلی در مورد تقوا مطرح نخواهم کرد. همین مقدار عرض می کنیم که با یه نکته ظریف می توان اهمیت تقوا رو در اینجا شناخت و مطرح کرد. با این که عنایت می فرمایید انسان ها تقوا داشته باشید، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده، اون پروردگاری که شما را آفریده است از یک جان و نفس واحد. در اینجا بنگرید خداوند سبحان ابتداعا دستور به تقوا می دهد، بعد اونگاه آفرینش و خلقت انسان رو مطرح می کند. و حال اینکه این خلاف قیاس متذکر و معروف است، خلاف قیاس متداول است. ابتداعا خداوند سبحان صحبت از انسان بفرماید، بگوید ما موجودی رو، انسانی رو از نفس واحده آفریدیم، تکثیرش کردیم، اونگاه بون بگوید اتقو، بگوید تقوا داشته باش. ابتداعا باید خداوند سبحان سخن از خلقت انسان بگد، بعد این انسان رو دستور بدهد به تقوا. اما میبینید قیاس رفت میشود، رویه معمول نیست. ابتداعا خداوند دستور به تقوا میدهد، اونگاه تازه انسان به صحنه میآید. انسان به صحنه نیامده ابتداعا دستور به تقوا دارد، سپس تقوا مطرح میشود. این نکته است که مشابه اون رو متذکر شده اید و آیان عزیزان سربران معظم در قرآن دیده اید. در سوره شریفه الرحمن هنگامی که از باری تعالی سخن آغاز می کند، بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، در اونجا می بینید که در آغاز این سوره مبارکی که در قرآن شریف اختصاص به اصطلاح به اون دارد که تنها سوره نیست که در قرآن کریم به نامی از اسامی خداوند سبحان آغاز می شود، این اختصاصی است. ما در قرآن در بین 114 سوره فقط این سوره مبارکه الرحمن است که این ویژگی را دارد، اون هم با رحمت رحمانیه و عظیم حضرت باری تعالی آغاز می گردد الرحمن. این خدای رحمان مصادیق رحمت رحمانی او آن است که علم القرآن، قرآن را آموخت. بعد اونگاه میبینید که خلق علی انسان، انسان را آفرید. خدا اول انسان را آفرید یا اول قرآن آموخت؟ ابتدا باید انسان آفریده شود، بعد خدا به انسانی که به صحنه میآید قرآن تعلیم میکند. اما خلاف شدیم، فرمود قرآن آموخت بعد انسان آفرید. این که نمیشه. این اون مسئله در اینجا وجود دارد. این دو با هم یه سیاق دارن، یه مسئله دارن، یه مجرا دارن. در قضیه در هر دو باب این است عزیزان. اونجا رو بازگو میکنیم، اینجا روشن میشود. اگر در سوره مبارکه الرحمن خداوند سبحان ابتداعا سخن از آموزش قرآن میدهد و اونگاه سخن از خلقت انسان میکند، به لحاظ این است که اگر این انسان در صحنه بیاد، اگر این انسان آفریده شود و پا به وجود بگذارد، بداند مقصد و مقصود او از آفرینش چیست، بداند اون سمت و سو و جهتی که باید پس از وجود در این دنیا حرکت کند کدام سمت و سو و جهت است. علم القرآن به اصطلاح منطقی و فلسفی خداوند سبحان در اینجا ما تفسیری داریم میدیم، همشه این چهار علت دارد، یه علت غایی دارد، یه علت مادی دارد، یه علت سوری دارد، یه علت فاعلی دارد. علت فاعلی وجود انسان ذات باری تعالی است، آفریدگار اوست، الذی خلقکم است، خلق الانسان است. علت مادی و علت سوری این جسمی است، شکلی است که خدا به ما داده است و ماده است از آن وجود را آفریده است. علت غایی اون انگیزه آفرینش انسان است که چرا این انسان آفریده شده است و پس از آمدن به صحنه چه باید بکند آدمی و به کجا باید سفر کند و سکت و سلوک انسانی به کدام سوست. این میشه علت غایی وجود انسان. علت غایی همیشه در مقام تصور اول است، در مقام تحقق آخر است. خداوند سبحان به لحاظ این که میخواد علت وجود انسان رو بطرح کند. انسان تو وقتی که میایی به وجود و هستی میدانی چه باید بکنی؟ این نسخه ماست پیش روی تو، اون تلکان ترقی و تکاملی که تمام خواسته های خداوند سبحان در اون وجود دارد و تو رو به سراچه مقصود میرساند و سعادت دارین رو برای تو تأمین میکند، این کتاب سعادت الهی است. لذا خدا اول آموزش قرآن رو مطرح میکنه، بعد خلقت انسان رو مطرح میکنه. علم القرآن خلق الانسان. در اینجا هم قضیه این چنین است. میبینید که اون علت قائی ابتلاعا نفهم شود. یا ایها الناس اتقوا ربکم. انسان تازه وقتی که پا به صحنه وجود میگذارد، اگر بخواهد به اون غایت و انگیزه اصلی آفرینش خویش دست پیدا کند، اون راهکاری که او را به اون غایت میرساند تقواست، هیچ چیز دیگر نیست. اون محوریت تقواست در وجود انسان که میتواند سعادت این دنیا و اون دنیا رو برای انسان برمغان بیاورد. حال این تقوایی که ممکن است از بعد خانواده آغاز شود، تقوایی که بین زن و شوی در محیط خانواده حاکم می شود، تقوای تربیتی بین والدین و فرزندان، تقوای سیاسی بین حکام و رعیت، تقوای اقتصادی در بین سوق المسلمین و بازار و تجارت مسلمانان، تمام حیطه ها رو میگیره. تقوای چیزی نیست که فقط در یه مسیر مسائل اخلاقی باشد. اگر کسی دستش به سیاسی نمیزند، یه فحشای انجام نمیدهد، ارتکاب منکری نمیکند، به این متقی بگویند. تقوا تمام این حیطه ها رو میگیره. یا ایها الناس اتقوا ربکم. تربیت خدا از دریچه تقواست. انسان هایی به صفت ربوبیت خداوند سبحان آشنا میشوند و رموز تربیت رو میگیرند که رموز تقوا رو بلد باشند. خودم در متقی. کل اساس کار قرآن چنین آن است که انسان ها رو متقی کند و انسان ها رو برساند به این رموز سعادت که از دریچه تقوا حاصل می کردند. لذا در اینجا می بینید پس باری تعالی اول تقوا رو مطرح می کند. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم. تقوا داشته باشید، متقی باشید نسبت پروردگاری که الذی خلقکم آفریده است. این آفریدگار و پروردگار شما را من نفس واحده. خود کلمه خلقکم نکته‌ای که متذکر می‌شود در آغاز این سوره شریفه هم است که یه آرامش خاطری به وجود انسان می‌بخشد. هنگامی که این واژه خلقکم آفرید خداوند سبحان شما را مطرح می‌شود با این فخامتی که دارد این واژه شریفه، این آسودگی به خاطر انسان می‌آید که ما برها بی‌کس و کار نیستیم. ما آن نیست که صدفه‌ای در وجود باشد، تصادفی شکل گرفته باشد و موجودی به نام انسان پا بر روی این زمین بگذارد. این طور نبوده است که ما برخواسته از تعاملات و انفعالات طبیعی باشیم، یه طبیعتی که خودش قوه تفکر ندارد موجودی بیافریند، انسانی ایجاد بکند که او دارای قوه اندیشه و مفکر است. آیا این تصور دارد؟ گاه خداوند سبحان در قرآن مطرح می‌کند ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. آیا اینها، آیا انسانها تصور میکنن اون جمع و جماعتی که تشکیکات دارن به یه حقایقی در وجود دست پیدا نکردن ام خلقوا من غیر شیء؟ آیا اینها احساس میکنن از این چیز آمده ام به وجود که این نمیشود؟ هیچ کسی نمیتواند بگوید از هیچ همه چیز ایجاد میشود. ام خلقوا من غیر شیء؟ نمیشه. ام هم خالقون؟ یا اینکه خودشون خالقن یا چیز دیگری رو به عنوان خالق ایجاد میکنن، معرفی میکنن؟ نمیشود که طبیعت ایجاب کننده ی انسان داره صحنه آورنده ی انسان باشد. طبیعتی که خودش قوه اندیشه ندارد چگونه میتواند انسانی رو ایجاد کند که بر اون طبیعت حاکم باشد؟ بر خود اون طبیعت حکم براند، فرمان براند. الذی خلقکم، اون مربی که او خالق شماست، اون مربی که ذره ذره وجود شما را او بافته است و ساخته است و ایجاد کرده است. من نفس واحده، قبل از این که من نفس واحده رو که بحث مفصل دارد خدمت آقایان عزیزان باز بکنم، اینها مقدمه بر اون بحث بود. یه نکته دیگه رو توجه داشته باشید. اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده. خب این اتحاد بین ربوبیت و خلق از بزرگترین اسرار قرآن کریم است که خداوند سبحان همیشه هنگامی که مقام آفرینش خودش رو مطرح میکند به دنبال اون مسئله تربیت رو مطرح میکند و پرورش الهی را. این یه اصلی است در امور تربیتی که به هر حال ما میدانیم اگر والدین موفق باشند به حق، اگر پدر و مادر خودشون یه انسانهای مهذبی باشند، یه انسانهایی باشند که رسیده باشند یه حقایقی در وجود و در زندگی، دارای فکر باشند، دارای ادب باشند، دارای تقوا باشند، بهترین معلمین، بهترین مربیان و بهترین حاضیان و راهنمایان در زندگی میتوانند والدین باشند. هیچ کس نمیتواند کار پدر و مادر بکند در شکل گرفتن اون شخصیت واقعی فرزند. اون نزدیکی، اون اشراف، اون آگاهی که والدین به جزئیات رفتار فرزندانشون دارند، تا زمانی که معلم و استاد بخواد به اون خصوصیات برسد خیلی فاصله دارد. لذا بهترین مربی به حق میتوانند والدین باشند. میبینید که در شرع مقدس اسلام هم مبنا بر این است که والدین به عنوان اولین الگوهای تربیتی و مربیان فرزندانشون مطرح باشد. اون احترام ویژه‌ای که خداوند به والدین میگذارد، اون توصیه‌هایی که در این باب میشود، یکی از مسائلش همین است. این تقارب فکری و نزدیکی روحی بین فرزندان و والدین ایجاد شود. اون والدینی که بیشترین اشراف رو دارن بهترین مربی میتوانند باشن. با هزاران مرتبه تنزل معنا رو عرض کردیم به عنوان یه مثال. اون خدایی که خالق این وجود است، اون آفریدگاری که میداند درون این وجود چه نهاده است، چه فطریاتی به این انسان داده است، چه نیازهایی در وجود او قرار داده است، چه خواسته هایی در این انسان وجود دارد، چه آسیب هایی وجود دارد، راه های کمال چیست، راه های زوال چیست. فالهمها فجورها و تقواها. آن خداوند سبحانی که راه فجور و تقوا را در وجود این انسان تعبیه کرده است، او میتواند مربی انسان باشد، نه دیگران. دیگران چه کارند؟ دیگران ادعا میکنند، اونها نمیتوانند انسان رو به سراچه سعادت برسانند و کامیاب و فائز کنند. اون کسی میتواند انسان رو تربیت کند که انسان را آفریده است، خالق وجود و هستی است، الحمدلله رب العالمین، که طرف تربیتی او و مربیانی که برای بشر او فرستاده است، رسولان الهی، انبیاء معظم، اوصیاء انبیاء معظم، بهترین مربیان و راهنمایان جامعه بشری خواهند بود. این ارتباط بین ربوبیت و خالقیت خداوند سبحان. در اینجا هم ملاحظه می فهمید که تجلی دارد. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم. تا اینجا مقدمه است. در آغاز این سوره مبارک خداوند به اون زیربنای خلقت انسان اشارتی دارد بسیار ظریف. این عبارت در دو جا در قرآن تکرار شده است که اینجا می آید. خلقکم من نفس واحده، خداوند سبحان شما را آفریده است از یک نفس واحده، از یک نفس واحده. کلمه نفس دو مفهوم و استعمال در مورد انسان دارد. گاهی در قرآن کلمه نفس به مجموعه وجود یه شخص گفته می شود، یه انسانی در همین ساختاری که میبینی، یه انسانی با این جهات مادی و جهات روحی که دارد، چه اونجا که ازا سبیته و نفخت فیه من روحی، چه بعد جسمی او چه بعد روحی او، به یه انسان با هر دو بعدی که دارد یه نفس خفته میشه. این در قرآن فراوان داریم. کل نفس زائقة الموت، این استعمال میفرمایید آیان، کل نفس زائقة الموت. این موتی که در اینجا مطرح میشود، خب هم این جسم دارد هم روح، به ظاهر دیگه دورانش تمام میشه دیگه، از این عالم منتقل میشه به اونجا که باید منتقل شود. وقتی قرآن میگه کل نفس زائقة الموت، جسد رو در بر میگیره دیگه، این کلمه نفس اینجا فقط روح انسان نیست، جسم هم میمیرد. از یه طرف باز میبینید در مواردی در قرآن کریم نفس گفته میشود و فقط روح انسان مراد است، دیگه بحث جسم نیست. مانند اونی که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، اونجا که خداوند سبحانه اون نفس مطمئنه رو خطاب میکنه، چیست اون نفس مطمئنه؟ اون روح بلند عربی است، اون روح بلند مرتضوی است، اون وجود مقدس مولا مرتضین امیر المؤمنین. اونجا روح علی بن ابی طالب را خدا دارد میکشد میبرد اونجا که باید ببرد. روح اون نفوس مطمئنه هستند که اینا از این کالبدها برون کشیده میشوند، از این تخت بند تن و از این قفسها و محبسها برون میآیند و عروج الالله دارند. اونجا مراد از نفس جان است، دیگه اونجا جسم خطاب اون آیه شریفه نیست. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک. پس نفس در قرآن گاه در مجموعه جسم و روح انسان گفته می شود، گاه در قرآن فقط به اصطلاح روح انسان و اون جان عادلی نفس گفته می شود. در اینجا الذی خلقکم من نفس واحده، کلمه نفس یه شخص، خداوند سبحان شما را آفریده از انسان ها از یک شخص تک، از یک شخص آفریده شده. خب حالا این عبارتی که قرآن بازگو می کند می دانید این اعتقادی است که جمیع موحدان عالم و ادیان الهی بر این اعتقادند که این مجموعه انسانی که روی زمین وجود دارد یک مبدع وجودی دارد. خداوند سبحان جمیع این انسانی که امروز به عنوان 6 میلیارد بشر روی زمین رو تشکیل می دهند به گزارش و روایت مذهبی ما و اون که خداوند سبحان در قرآن می گوید در تورات وجود دارد و در بقیه تعالیم انبیاء الهی وجود دارد، مبدع وجودی این انسان‌های روی زمین یه انسان، یه انسان مذکر، یه انسان مؤنث است. منتها ما موندیم الان تو نفس واحده، حالا و خلق منها زوجها، اینو بخش بعدی میاد که همسرش رو مطرح میکنه خداوند، که اون هم نکته داره تا عرض میکنه. اون انسانی که به عنوان فرد اول این نوع و جماعت مطرح میشه، خب میدونید در آیات دیگر قرآن کریم اسم خاص برای این انسان گفته میشه، خداوند سبحان اون رو به عنوان آدم مینامد و علمه آدم الاسماء کلها، نام اون آدم است. حالا آیا آدم شخص است؟ آیا آدم یه فرد است؟ یا مراد از آدم یه نوع است؟ آیا خداوند سبحان جمیع انسان ها رو تحت عنوان کلمه آدم دارد مطرح می کند؟ یا اینکه آدم یه فرد خاص است ولو اینکه ادعی به ندرت و قلت یه چیزها خواستن به این باب بگن، اما اون که نص صریح قرآن کریم است و اون که ظواهر آیات و بینات الهی نشان میدهد هیچ جای تأمل برای محققین و مفسرین وجود ندارد که آدم یه شخص خاص است. خداوند یه شخص رو دارد مطرح میکنند، یه نوع در اینجا مطرح نیست. ما آفریدیم شما انسانها را من نفس واحده، از یه شخص خاص. شما یه وجود مستقل دارید، تمام شما انسان ها بازگشتتون به یه نفس واحده است. اون نفس واحده شخصیتی است بزرگوار که سر سلسله شماست. ادله‌ای که اثبات بیشتری معنا میکنن زیاد از حال گاهی مزار مبارک ایزان مطرح شده است. مثلا فرض بفرمایید در سوره مبارکه اعراف میبینید خداوند به چه ظرافت حکایت آدم میگوید، کاملا زندگی آدم رو خدا مطرح میکنه، جزئیات وجودی شخص رو خدا مطرح میکنه، بعد سخن از ذریه آدم میگوید، نوع که ذریه نداره. خداوند سبحان در اونجا اشاره میکند انسان ها خوب کلاهتون رو حفظ بگیرید، یک کسی میخواد کلاهتون بردارد همان گونه که کلاه پدر شما رو برداشت، همان گونه که میخواهد شما رو از لذت ها از سعادت ها دور کند، کما اخرج ابویکم من الجنه، همون بلایی که سر پدر و مادر شما آورده است میخواهد سر شما در آورد. خداوند اون فرد اول رو به عنوان پدر مطرح میکند، اون همسری که در کنار رو وجود دارد به عنوان مادر مطرح میکنه در اونجا. پس اینها یه شخص هستند عزیزان، جناب آدم و همسر او به عنوان دو شخص واقعی هستند. اینها جنبه داستان و جنبه فناتیک و این حرفا رو نداره، این مسائل نیست، اینها یه اشخاص واقعی در قرآن کریم هستند و خداوند سبحان آدم رو به عنوان یه داستان حقیقی، نه داستان به معنای حکایت، به عنوان یه سرگذشت واقعی برای وجود مطرح میکند و متذکر به اون میشود. من نفس واحده، خب این جناب آدم به اصطلاح شخصیت بزرگواری که پدر جمیع انسانها و این نسل امروز روی زمین است، این اعتقاد رو ما داریم که ولو این که در خود قرآن کریم دیگه قبل از جناب آدم گزارشی نداریم، یعنی این نسل 6 میلیاردی به نفس صریح قرآن بازگشتشون به حضرت آدم است. شما را آفریده از خداوند به نفس واحده. آیا قبل از آدم در روی این زمین انسان‌های دیگری بودند؟ آیا این زمین ساکنان دیگری مانند ما قبل از اینکه پدر ما زندگی را آغاز کند و خداوند او را بیافریند، آیا انسان‌های دیگری بودند یا نه؟ این سوالی است که گاه مطرح می‌شود. در خود قرآن کریم ما هیچ اشاره مستقیمی نداریم، یک اشاره کنایی داریم که عده‌ای از مفسرین از این جمله خواستند استفاده کنند که سوابق انسان روی زمین در قرآن مطرح است. از جهت باستان شناسی و مطالعات زمین شناسی می‌دانیم خب سابقه وجودی انسان در روی زمین به صدها هزار سال قبل باز می‌گردد. در گزارشات مذهبی ما و اون چه ما در مورد آدم داریم، عمر آدم در روی زمین کمتر از 10,000 سال است. یعنی دقیقا خیلی آمار رو هم که بالا بگیریم میشه از جناب آدم ابوالبشر به اصطلاح ما تا امروز، تا این آغاز هزاره سومی که بشر به اصطلاح به این شیوه تاریخ نگاری میکنه، میشه به چیز حدود 10,000 سال، کمتر از 10,000 سال که در قرآن تصریح ندارد اما در تورات نص داریم. یعنی در تورات آمار داده در اونجا، مثلا اون آمار آیا آمار واقعی وحی است یا از بخش‌های تحریف شده تورات است نمی‌دانیم، هیچ اظهار نظر نمی‌کنیم، ادعا نمی‌کنیم، اما همین مقدار می‌داریم که مجموعه علائم و شواهد نشان می‌دهد که تاریخ بشر امروز از این گزارشی که خداوند سبحان به نام آدم کسی رو مطرح می‌کند ما کمتر از 10,000 سال زمان داریم. حالا قبل از اون از کدام در خود قرآن ما دلیل مستقیمی نداریم، فقط یه اشاره رو بعضی نظر به این باب می‌دهن، مربوط به این باب می‌کنن و اونم همون جریانی که شنیدیم نیج آدم فی الارض خلیفه. خداوند سبحان هنگامی که می‌خواد این انسان رو روی زمین بیاورد ابتداءً اعلام حضور و وجود او می‌کنن. میهمان وقتی خیلی عزیز است نمی‌ذارن یه مرتبه بیاد، براش حساب‌هایی دارن، برای او چراغانی ها میکنن، در محله اعلام میکنن، از هفته‌های قبل اعلام میکنن، از ماه قبل اعلام میکنن، پیشبینی میکنن، برای او تاغ میبندن، به سبل میآورن، چه میکنن. خداوند سبحان یه میهمان عزیزی رو میخواد روی این عالم وجود بیاورد، از قبل اعلام میکنن انی جاعلن فی الارض اذ قلنا للملائکه، ما به ملائکه الله گفتیم که میخواهیم در زمین خلیفه بیاوریم. اونا چی گفتن؟ تا که شنیدن از هج علوفیها من یقصد و فیها و یقصد گفت ما، خدایا میخواهی کسی در زمین قرار بدهی که خونریزی کنه و فساد کنه؟ این اشاره رو بعض از مفسرین نظر به این باب میدانند، میگویند این سوالی که ملائکه کردند و این اعتراضی که ملائکه کردند برخواسته از ذهنیت اینها نسبت به انسانهای گذشته روی زمین بوده. اینها اون خاطرات را در آرشیو وجود خودشون داشتن، رجوع به بایگانی کردن، گفتن این انسان ها هم که میآیند اینها هم مانند پیشینیان که میخواهند کرد، اینها هم یه وضعیت این چه میدارن. مثلا اینو ادهی نمیشه این رو 100% چنین معنا کرد، چون در جای خودش بحث شده است. در همسوره این باره که بقره اینو ما مفصل بحث کردیم چندین جلسه، در اشاره کردیم حالا شاید ادله دیگری هم در اینجا باشد، اما در این حال این نکته هست. اما در لسان معصومین علیه السلام در روایات ذرات مقدسه محمد آل ما روایاتی مبنی بر این بحث داریم. مرحوم صدوق در توحید صدوق روایت رو نقل میکنه، در خصال صدوق روایت رو نقل میکنه، در نهج البیان یه روایت محکم مطرح میکنه. در مجموع این روایات اصرار، یعنی به اصطلاح در قبال سؤال سائلین ائمه علیهم السلام اشاره به اون دارن و کان قبل ابینا آدم الف آدم و مشابه این تعبیر، قبل از پدر شما آدم در روی زمین آدم فراوان بوده است. شما نوبر ماجرا نیستید، شما نسلی هستید که امروز روی زمین زندگی میکنید، اما قبل از شما نسل ها بودند که اینها دور مجنون گذشت و نوبت ماست، هر کسی چند روزه نوبت ماست. انسان هایی بودند که اینها دورشون به پایان رسید و تمام شد کارشون، اونها منقرض شدند، نه اینکه شما بقایای اونها باشید. اونها دورشون به پایان رسید، شما دور خودتون رو خداوند با آدم این دور جدید آفرینش آغاز کرد و شما نیز منقرض خواهید شد و نسل شما و دودمان شما انسان ها نیز بر روی زمین باقی نمی‌ماند، کل من علیها فان. شما آخرین دور وجودی از این شیوه نسل، اما اولینش نیست، قبل شما زیاد بوده است. اینو ما در روایات معصومین داریم عزیزان، اما در خود قرآن از کردن به اون شیوه اشاره و کنایه گاه ممکن است استفاده شود. در مجموعه یکی از حقایق مسلم قرآنی است که خداوند فرمود خلقکم ملت سن واحده، شما رو از یه مبدع وجودی و از یه شخص و یه شخصیت بزرگوار خداوند صاحب به صحنه وجود می آورد. چونجا صحبت از 50% کار است و خلق منها زوجها. و حضرت باری تعالی آفرید منها، منها یعنی چی؟ یعنی از او، او یعنی نفس واحده. و خداوند آفرید از او، یعنی از همان آدم، از همان نفس تک، از اون انسانیت ها زوجها، زوج و جفت او را. کلمه زوج مقارن هر شیء را زوج میگویند، هر شیئی که با شیء دیگر تقارن دارد زوج را میشود. دو لنگه در زوج یکدیگرند، دو جفت کفش زوج یکدیگرند. هر چیزی که تقارن با شیء دیگر دارد و جنبه تکمیل و مکمل اون دیگر نیست، اون رو زوج آن میگویند. لذا بارها عرض کردیم در کلام عرب و در ادبیات عرب ما واژه زوجه نداریم. ابن هشام میگوید از زوجه لغتون و دیگه. راغب اصفهانی در گفتگوات نمیپسندد زوجه را. در خود قرآن هم ما کلمه زوجه نداریم. استعمال زوجه در قرآن نیست، همیشه زوج است. به زنان پیغمبر ازواج النبی قرآن میگوید. ازواج جمع زوجه، در زن استعمال میشه اما مذکر میگه قرآن، یعنی با صاحب تعلیف نمیگه ازواج و نبیس، نه زوجات و نبی نمیشه. به لحاظ این که فرقی نیست، هنگامی که دو شیء تقارن با یکدیگر دارن دیلها رابطه شون میشه رابطه زوجیت. فرمود و خلق منها و آفرید از اون آدم زوجش را. حالا این زوج در قرآن هیچ اسم ندارن، فقط نام اون زوجه. زوج این کس در قرآن نامش اسکن انت و زوجو کل جنه. جناب آدم شما و این سرکار خانوم بفرمایید داخل بهشت فعلا تا ببینید چه میشود، چقدر میتوانید اونجا بمانید یا نمانید. حالا همون جنتی که اونجا میگوید هر چرس اون جنت، نام این در قرآن است، در تورات وجود دارد. در تورات نام این زوج همان است که شما میدانید حواس، در روایات دینی ما هم حواس، اما در خود قرآن ما نامی برای این بانوی بزرگ ماش نداریم. قرآن تحت عنوان زوجه ها معرفی میکند و خلق منها زوجه ها. حالا این خلق منها زوجه ها یعنی چه؟ یعنی خداوند سبحان این حوا و این زوج را چگونه آفرید؟ خلق منها یعنی از وجود آدم خداوند سبحان بخشی را جدا کرد، آن بخش را نام آن حوا نامید و زوج آدم شد. آیا این است؟ کما این که در بعض از متون این اشاره می شود، داریم مفسرین هم دارن، دو خط تفسیری به طور کلی در اینجا وجود دارد. خلق منها این کلمه من رو اصخایی میکنم که ناچاریم بعض از اصطلاحات ادبی رو بر فهم بیشتر مطلب باز بکنیم. این کلمه من رو بعضی ها من تبعیزیه دانستند، بعضی ها من جنسیه دانستند. گروهی متاسفانه چه این گفتن که خلق منها این من یعنی از بعض از وجود آدم، اونم از کجای وجود آدم. به هر حال یه حسابی کردن در ساختار وجودی آدم، دیدن یه قسمتی زیاد است، مثلا ایسر یه دنده در قسمت چپ وجود آدم بود، اون دنده رو خداوند سبحان برداشت و از اون یه موجودی به نام حوا آفرید، یه موجودی به نام زوج آدم، مثلا زوج آدم آفرید. منها این من رو من بعضی از دنده چپ جناب آدم. حالا اینم داخل پرانتز عرض میکنم، گاهی میگم فرانکس از دنده چپ برخواسته است، این برحال یه ارتباطی با این قضیه دارد، یه ارتباط نیست با این ماجرا. این من به این صورت من بعضیه میشود، من طبیعی بعضی از وجود آدم. این خط تفسیری نوعا بعض از عالمان اهل سنت، از مفسران اهل سنت بیشتر اصرار بر این بحث دارند، اما روایات مفصل داریم. حالا خود مثال قرآنی رو عرض میکنم محضر بارکتون، بعد در لسان معصومین علیه السلام هم ادله کافی در این باب وجود دارد که بزرگان متذکرند. خط دوم تفسیری آن است، این من چیست؟ این من جنسی است. من یعنی از جنس، همان گونه که خداوند سبحان در قرآن میگوید لقد جاءكم رسول من انفسكم، انسان ها یه پیغمبری آمده است من انفسكم. یعنی چی؟ یعنی او بخش از وجود شماست یا از جنس خودتونه؟ یه پیغمبر بوده است از جنس خودتون، درد شما رو میدونه، غم شما رو میدونه، مشکلات شما رو حس میکنه، میدونه شهوت چیست، میدونه عقل چیست، میدونه خشم چیست، میدونه غضب چیست. او یه انسانی است که به هر حال آشنای با خصوصیات شماست، از همین سرزمین و از همین آب و خاک برخواسته است و آمده است که شما را به امر خداوند سبحان با عالم نورانیت به هدایت آشنا کند. این من میشه من جنسیه. نمونه دیگر در خود قرآن کریم در باب ازواج داریم، اون آیه که زیاد میخوانید در سوره مبارکه روم آیه 21، هو الذی خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، خداوند سبحان آفرید از جانهای شما از راجی یعنی چی؟ خداوند نبی خلق لکم من انفسکم، یعنی خداوند از بعض از وجود شما آفرید همسرانتون یا نه؟ خداوند از جنس خودتون براتون همسر آفرید، چه برای مرد زن را، چه برای زن مرد را. اینها زوجی هستند که تمام وجود هم رو حس می کنند، درد هم رو می دانند، قصه هم رو می دانند، زبان مفاهمه با هم دارند، مکمل یکدیگر می شوند، اینها سازگار و گوارای با هم می شوند. این چیز نکته ایست که خداوند سبحان در اونجا بیان می کنند. پس این من می شه به اصطلاح عدلی من جنسیه در این خط دوم تفسیری و در این باب روایات فرامان داریم. انشاءالله قدس های نایزان سعی کنند که در گفتگوی بعد یه سر از این روایات رو بیام تعمدن نظر مرایتون بخوانم که مطلب مستدلتر مطرح شود. اومده است در حضور وجود مقدس امام باقر سؤال میکنه در المقدام یا ابن رسول الله، ما شنیدیم که میگویند حوا از ذلعه سر آدم خلق شده است، از دنده شف آدم خلق شده است. وجود مقدس امام باقر برام شفتن فهمدن آیا خداوند قدرت نداشت که حوا را مستقلن بیافرینن، که باید از دنده شف آدم بیافرینن؟ نه اینطور نیست. خداوند سبحان حوا را آفرید از همان جنی که آدم را آفرید، از همان فضلت الدین، از همان بخشی از اون جنی که آدم را آفرید. خداوند سبحان همسر اون رو نیست از همان تین و از همان سرشت آفرید. آدم، حوا، زن، مرد، دو وجود مستقل اما با یک فطرت، اما با یک تینت، اما با یک وجود و یک ریشه. این گزارشیست که از قرآن استفاده می شود. فرمود و خلق منها زوجها. خب حضرت باری تعالی ابتداعا خطاب عام فرمود، اتقوا ربکم فرمود، دستور تقوا رو داد بر اساس اصل تربیتی و ربوبیت خیش. اونگاه اشاره کرد به اون قدرت خلاقیت خود، خلقکم من نفس واحده، شما انسان ها بازگشتتون به یه وجود هست، شما یه نفس واحده هست در جانهای شما، خداوند سبحان از اون ریشه شما را آفریده است. و خلق منها زوجها، سریعا به قاعده زوجیت اشاره فرمود، اون اصلی که زیربنای خیلی از تلاش‌های انسان‌ها رو در جامعه همین اصل تشکیل می‌دهد. خیلی از تعاملات اجتماعی مبتنی بر اصل زوجیت است، بنابر اون فطرتی که خداوند سبحان به انسان آفریده است و اصل وجود انسان‌ها را مبتنی بر تکثر بر اساس زوجیت قرار داده است. فرمود و خلق منها زوجها و بست منهما رجالا کثیرا و نساء. و خداوند بسته، کلمه بسته به معنای از تفرقت و بلانتشار، به معنای منتشر کردن، پراکنده کردن. خود کلمه بسته در خود واژگان عرب، مثلا فرض بفرمید در جریان از یعقوب میخوانید که جناب یعقوب وقتی که قصه ها درونش رو گرفته است اونجا میگوید که انما اشکو بسی و حزنی الالله، من به کی بگویم؟ زمانی به گلستان دارد که کسی برای پدری به پسر اشاره کرد که بابا حال که ما اقتصار مشکل اقتصادی شدیم، اینو نگو به دیگران، اگر به دیگران بگویی که ما چنین و چنان شدیم، کسی کرای ما برداشته از چنان کرده از چنین کرده است، میدانی چه میشود؟ هم نقصان مایه است و هم شماتت همسایه، دیگه ما را به نقصان مایه کفایت میکنه. جناب یعقوب میگه به کی بگم؟ به کی بگویم که پسران من با پسر من چه کرده؟ به کی بگویم که فرزندان من چه بر سر هم آورده؟ همین که به هیچ کس نگم، انما اشکو بسی و حزنی الالله، فقط به خدا میگویم. کلمه بس در اونجا مترادف حزن است، به غم وقتی که وجود انسان رو فرا میگیره، وقتی که تمام شب و روز انسان رو یه حزن و یه ماتم پر میکنه، وقتی که تمام وجود انسان میرود زیر یه حاله از غم و اندوه بزرگ، نام اون میشه بس. انما اشکو بسی و حزنی، خود بس به معنای انتشار و پراکندگی است. و بس منهما رجالا کثیرا، و ما پراکنده کردیم و متفرق کردیم در روی کره زمین، منهما یکی از اون زن و از اون مرد، از اون دو نفر زیر تسمیه است، از اون دو نفر رجالا کثیرا، مردانی فراوان، و نساء و زنانی. کلمه نساء در اینجا موصوفی است که صفتش حذف شده است، در اینجا کثیرا وجود داشته، بوده رجالا کثیرا و نساء کثیرا، اما به لحاظ تقارن و قرینه کثیرا قبلی حذف شده کثیرا دوم. این اصطلاحی است که ما هم به هر حال به نام گاه و خاطرگیری سعی می‌کنیم بیان رو کوتاه کنیم. اسمع بهم و ابصر در خود قرآن داریم، اسمع بهم و و ابصر بهم بوده، بهم هست شده کلام کوتاه‌تر باشد، چون آن موجود دلیل بر این مفقود است. رجالاً کثیراً و نساء، یعنی و نساء کثیرا. خداوند از این پدر و مادر یه نسل با برکت، یه جماعت زیادی زنان و مردان که شما عزیزان جمعی از اونها هستید در روی زمین بس کرد، گستران و پراکنده کرد. و اینجا یه سوال مهم پیش میاد، یه سوال مهمی که مقداری که فرصت دارم یه اشاره میکنم تا ببینیم به کجا میرسیم. و بس من هما، فرمود و ما از اون دو گسترانیدیم در پهنه خاک و پهنه عرض انسانهایی را که امروز آمار آنها به 6 میلیارد رسیده است. و این بس من هما یعنی چی؟ یعنی از جناب آدم و حوا این فرزندان متولد شدن. چگونه متولد شدن؟ آیا شیوه تکثر و فراوانی فرزندان آدم به چه شیوه بود؟ آیا اینها چگونه ازدواج کردند؟ شیوه انتشار فرزندان آدم آیا با ازدواج خانوادگی بود؟ آیا این امکان دارد؟ آیا در شرایع الهی چنین چیزی مجاز است یا مجاز نیست؟ در اینجا دو خط عمده تفسیری وجود دارد عزیزان. من قضاوت نمی کنم این هفته، فقط اشاره می کنم منظورم بارتون. پاری از بزرگان مفسرین اسم نمی برم، از شخصیت های فهول میدان تفسیر، چه در معاصرین چه در بزرگان و علمای گذشته، هر تفکرشون این بوده است که به طور کلی بر اساس اینکه پاره ای از حرام های الهی اینها گویا حرمت تکوینی دارد، اگر شارع به عنوان قانون حرام اینها رو مطرح می کند پرده از اون حقیقت ذاتی برمی دارد. یعنی فرض بکنید حرمت شراب یه چیزیست که اصلا خباست ذاتی داره شراب، یعنی در ذات شراب یه حالت سکر است. حالا چه شارع بگوید شراب حرام است که حرام نیست، شراب سکر دارد، یعنی در ذاتش یه چیزی وجود دارد. اگر شارع مقدس میگه شراب حرام است نخوری، ارشاد میکند شما رو راهنمایی میکند به اون به اصطلاح مشکل ذاتی و تجریحی و طبیعی که در شراب وجود دارد. میگن این چنین مسائلی وجود دارد در شرع مقدس. من جمله یکی از مواردی که ذاتاً و تکوینن در خود نفس قضیه معنع وجود دارد و مشکل وجود دارد ازدواج محارم است. ازدواج محارم است، یعنی ازدواج خواهر با برادر. در ذات خود این عمل این بزرگان معتقدند یه منع تکوینی وجود دارد، یعنی خود این عملا یه کار نیست که باید بشه. اگر شرایع الهی میان منعش میکنن، انسانها رو دلالت میکنن به اون حقیقت، به اون مسئله اساسی که این پیوند نیست، اینجا پیوند محقق نمیشود، لذا حکم وضع میشود در شرع مقدس و شرع اسلام در شرایع دیگر که چنین ازدواجی حرمت علیکم امهاتکم. خداوند میاد طوائفی رو مطرح میکنن، حرام است بر شما نکاح مادرانتون، خواهرانتون، دختر برادرتون، خالتون، یکی شروع میکنند خداوند سبحان مطرح کردن مصادیق رو چه برای زمان چه برای مردم. این بزرگان معتقدند که نه، فرزندان آدم با یکدیگر ازدواج درونی و خانوادگی نداشتند. اینها اعتقادشون بر آن است که به هر حال خداوند سبحان به شیوه دیگر این نسل رو متکثر کرد. چه شیوه بودند؟ اونی که پاری از این بزرگان معتقدند عنوان تشبیه و تنظیر در ذهنتون عرض می کنم. خلاصه کار می گویم تجسد روحانی است. تجسد روحانی هم چی؟ به چه چیزه؟ یعنی خداوند سبحان موجوداتی را الوی، خداوند سبحان همان گونه که از عدم موجود بر روی زمین آورده است، پدر اینها را آدم و حوا را آورده است، برای اینها برای فرزندان آدم ازواجی آفرید مستقلن. حالا بگید چطور میشه یا چگونه میشه؟ خب نمونش در قرآن مطرح میشه. مگر جناب آدم جناب مریم چگونه باردار میشن؟ فتمثل لها بشرن سبیه. خداوند سبحان در قالب بشر کسی رو میفرستد در حضور مریم، میآید موجب بارداری مریم میشن. فتمثل لها بشرن سبیه. این بزرگان معتقدن خداوند یه وجوداتی رو فرستاد، همسرانی و ازواجی برای فرزندان آدم فرستاد، اینها با اینها زوجیت و ازدواج با اونگاه تکسر بخواه. این خط فکری است که جمعی دارن، خیلی هم اصرار دارن روی این قضیه که میگوان برحال این ازدواج مبنای سلیمی نداره، چنین است و چنان هست. استدلالاتی هم دارن، من جمعه مثلا گاهی بعضی هم بوده است، فرض کنید مونتسکیو این رو داره در روح القوانین که به طور کلی پاری از قوانین رو میخواد برخواسته از فطرت انسان بدوند. میگه اگر از جهت قانونی ازدواج با محارم حرام است، من قانونی دارد در دنیای امروز هم که برادر با خواهر ازدواج کنه، هنوز در جایی از دنیا اینو تجویزش نکردن، جنبه قانونی بهش ندادن. این برخواسته از آن است که خود روح نمی‌کشد، یعنی به شکل طبیعی اگر بیماری نباشد محارم نسبت به یکدیگر نمیتونن پیوند معاشره برقرار کنن، نمیتوانن اون نزدیکی روحی عاطفی رو از بعد جنسی برقرار کنن. اینو مونتسکیو میگه. خب این مساله به اینجا هست و وجود داره روی اینها. اصلا هم دارن پاری از بزرگان نقطه مقابل جمعی میگونن نه، میگونن نه، در ذات ازدواج با محارم منع طبیعی وجود ندارد. اگر منع وجود دارد، منع تشریعی و قانونی است. خداوند سبحان اینو منع کرده است. به مرور زمان پاره از احکام در شرایع الهی دچار نسخ، تبدیل و تبدلن. به لحاظ رشد مجتمع انسانی و جامعه بشری هیچ استبعادی ندارد که در زمان آدم فرزندان آدم با یکدیگر ازدواج کرده باشند. هیچ ایرادی ندارد که پسران آدم دختران آدم رو به همسری گرفته باشند. این که عرض می‌کنم، حال نیازی به نام بردن باشد نباشد، مثلا فرض بفرمایید در معاصری ما صاحب علی میزان نظر مبارکشون این است، مرحوم طباطبایی این اعتقاد رو دارن و توجیه ایشان و جمعی که از دیرباز گفتن مثلا این قضیه رو همین نکته است که عرض کردن منظر بارکتون، که در ذات خود این مسئله اینطور نیست که ذاتاً معنی وجود داشته باشد، بلکه من اون به ید الله و به دست شارع مقدس است. رشد جامعه انسانی و رشد ادیان الهی اقتضا می‌کند قانون الهی بیاد این دوباره پیشگیری از ده ها مقصده بزرگ اینو منع کنن. به علاوه در ذات خود این قضیه منع طبیعی وجود ندارد. ملحد گرسنه و سفره نامش در پیش، عقل باور نکند که رمضان اندیشد. مگر آمارهایی که داریم داخل از کشورهای دنیا چیست؟ مگر به گاه متاسفانه ما خودمون نمیشنیم بعد از مثال جو و داخل از کشورهای دنیا وقتی آمار میگیرن که میبینن متاسفانه ارتباطات نامشروع درون خانواده اینها آمار خیلی زیادی رو تشکیل میدن در خیلی از کشورهای دنیا. آموزش این میدن متاسفانه. در خود ذات این عمل من تکلیلی نیست. به لحاظ اون روحیه تعالی در ایام الهی و اون پاکیزه کردن و منزه کردن محیط خانواده و تحفظ بر روابط و اصالت خانواده در شرای الهی پس از تجمع انسان‌ها خداوند سبحان این رو به عنوان قانون ممنوع مطرح می‌کنه. خب متأسفانه می‌بینید بوده است، نه اینکه در آیین مثلا زرتشت وجود داشته، اما به هر حال در گذشته شاید در آیین زرتشت بوده است. حالا چون ما بقایای درستی از آیین زرتشت نداریم، از 21 بخش اوستا 5 بخش وجود داره مونده دست ما، 5 نسخ، چون اون 5 نسخ هم یکیش این دیداد به اصطلاح بخش تشریعی اوستا است، اون که ناقص هیچ معلوم نیست. لذا احکام زرتشت درست هست ما نیست، اما در آیین گذشته ایرانیان و مجوس به اصطلاح عربی ازدواج با محارم یا سنت بوده است. خاندان‌های سلطنتی جز با خودشون ازدواج نمی‌کردن، یعنی برادر با خواهر ازدواج می‌کرد به لحاظ اینکه می‌خواستن تحفظ کنن نسل این خانواده سلطنتی با دیگران قاطی نشه. این فکر موجب این مسئله می‌شه. بنابراین گروه دومی این بحث رو مطرح میکنن، جمع دومی این خط رو میدونن که همان خدایی که امروز، همان خدایی که هزاران سال است این قانون رو منع کرده است، در اون تاریخ به لحاظ ضرورتی که خود ذات اقدس او میداند ممکن است این مجوز رو بشر در اون مقطع بدهد بعد بردارد. بحث کردن این تحول و نسخ در ادیان الهی وجود دارد. شما در شرع مقدس اسلام یکی از احکامی که دارید این است که ان لا تجمعوا بین الاختین. در شریعت پیغمبر مکرم اسلام یه مرد هیچگاه نمیتواند با دو زن از یه خانواده ازدواج کند، نمیتواند دو خواهر رو بگیرد. مراد از دو زن یعنی دو خواهر رو نمیتواند یه مرد در آن واحد بگیرد. الله تجمعه بین الاختین، این نمیشه در اسلام، اما در شریعت یهود وجود داره جز قوانین رسمیش. من اینم نمیتواند به اصطلاح ما دو خواهر هروی هم باشد، اما در شرع مقدس اسلام مجاز نیست. تو میبینید اتفاقات وجود داره دیگه. این بزرگان این خط رو میگوند. حالا به هر حال اون گروه اول یه فکر خاصی دارند و اون بحث رو مثلا میگوند. در اینجا قرآن میگه و بحث منهما، از این دو چه اون نظریه اول رو بگیریم چه نظریه دوم با آیه هر دو سازگاری دارند. بالاخره از این دوست، بالاخره از این پدر و از این مادر، از آدم و حوا این نسل موجود، حالا یا از اون طریق یا از این طریق. و بحث منهما رجالا کثیرا و نساء. و اتقوا الله الذی تساءلون به و الارحام ان الله کان علیکم رقیبا، مجدد خداوند دستور تقوا میدهد. صدق الله. باز تکرار میشه، باز در همین آیه اول و همین یک آیه خداوند سبحان مجدد اصل تقوا رو مطرح میکنند. یا ایها الناس اتقوا، اول باز ثبوت و اتقوا الله. منطقه این تقوای دوم تقوای دیگری و اتقوا الله الذی تساءلون به و الارحام، بترسید از اون خدایی که تساءلون به، به سبب اون خدا از یک دیگر چیز میخواهید و بترسید از ارحام یا به سبب ارحام از یک دیگر چیز میخواهید. اینجا دو قرائت در آیه وجود دارد، و اتقوا الله الذی تساءلون به و الارحامه، یا و الارحامه، یا باید منصوب باشد یا مجرور، که معنا فرق میکنه. این مقدار نیاز به توضیح دارد. یکی از سنت هایی که در بین عرب وجود داشت، ان شاء الله مفصل خواهم گفت گفتگوی بعد، این بود که وقتی میخواستن از هم چیزی بخواند، چیز خواستن خودشون رو، سوگند و قسم خودشون رو با دو چیز قرین میکردن. میگفت عرب جاهلی انشدو که بالله و رحم، تو رو به خدا و به مادر قسم میدم که این کار برنم بکن، تو رو به خدا و بابا قسم، تو رو به خدا و خیشاوندی که با من داری قسم میدم این کار برم انجام بده. دو چیز رو مقدس میدارستن و با اون قسم میخوردن، یکی خدا و عظمت الهی را، دوم پیوندهای رحمی را و خیشاوندی را. و اتقوا الله الذی تساءلون به و الارحام، بعید نیست در ارتباط با این است که انشاءالله مفصل بحث و محضر و معاکر ایران در نوبت آینده متذکر خواهیم شد. خب پس در مجموع حضرت باری تعالی در ابتدای سوره شریفه خطاب کلی فرمود و اونگاه اون کلید سعادت رو در کف انسان‌ها قرار داد. ناس اگر میخواهد به تربیت الهی برسد باید در پناه تقوا باشد. انسان بدون تقوا به تربیت الهی واصل نخواهد شد. تربیت از کیست؟ از آن خداییست که شما را آفریده است. اندازی فلان کن، جز خالق کسی نمیتواند مربی تربیتی انسان باشد. راهنمای انسان در وجود و هستی و آفرینش فقط خداست که رموز سعادت انسان در کف اوست و در دست اوست. حالا این انسان، این مجموعه عظیم از کجا آمدن؟ من نفس واحده. خیلی اعجابی براتون نداشته باشد، در یکی از آیات قرآن خداوند میگه و ما خلقکم ولا بعثکم، آفرینشتون بعثتون نیست الا که نفس واحده. مثل این که یه نفر رو بخوام در قیامت زنده کنم، خدا میلیارد ها انسان رو همونطور زنده میکنه، همونطور که در آفرینش هم این 6 میلیارد به خدا همینطور زنده کرده با یک نفس واحده. من نفس واحده، خب این نفس واحده تنها بود. خداوند سبحان بر اساس زوجیت میخواست این وجود اداره شود و خلق منها زوجها در کنار اون همسرش آفرید. بعد دیگه اینجا حکایاتی دارد که دیگه بعضیاش مهرمانه است بعضیاش غیر مهرمانه است. در باب آفرینش آدم و حوا داستان ها و حکایاتی است و خلاصه کام چه کسی به چه کسی متمایل شد و گناه به گردن آدم بود که اول سراغ حوا رفت یا حوا سراغ آدم رفت. اگر اون برعکس میشد سنت خواستگاری ازدواج چی میشد؟ داستان هم در این باب وجود دارد که دیگه خارج از بحث تفصیل است، باشد برای اهلش که انشاءالله مراجعه خواهند فرمود. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردانه، توفیق فهم بیشتر به استفاده بهینه رو از مجموعه آیات خودش به همه ما کرامت بفرماید. ما رو با تقوای الهی، ما رو با اون رموز تقوا به برکت قرآن به اطرت نبی مکرم آشنا بگردانه. صلوات نادر فرماید. یه جمله فقط دیگر چون جلسه اول و به هر حال وقتی که عزیزان تقوا در دوران می آید وجود مستحکم است، کل جبل راسخ لا پرک و نواسخ. اومدن بعض از قبائل یا رسول الله می خواهد اسلام بیاری، بسیار خوب چی می خواهد؟ وقتی شهر نفر از این برجسته هاتون قاریانتون بدید که ما تعلیم قرآن بده. ده نفر رو پیغمبر فرستادن با اینها، قبائلی بودن که هم پیمان با مکیان و کفار قریش بودن. بین مسیح دستشون رو شد، مبارزه شد بین این ده نفر غاری و اون جماعات. 5 نفرشون کشته شدن، دستن به شهادت رسیدن. تا که رسیدن دینها به قبائل این جماعت، 4 نفر دیگه شدن کشته شدن به شهادت رسیدن. 9 قاری قرآن به شهادت رسیدن، 9 حافظ قرآن به شهادت رسیدن. یکیشون بود دیگه به ظاهر میگه که مونده بود اصلا شیتر باشه، ضعیفتر باشه دیگه. حالا ببینید اینا چی کرده باشون؟ کلام خدا کرده آوردنش نکشه. منطقه خود این قریشیان در سرزمین حرم
اعدام نمی کردن، احترامات دیگه هم می داشتن با همون جهالت خودشون. آوردن بیرون از سرزمین حرم، اون جایی که آیان عزیزان امروز میرید برای احرام بستن، وقتی از احرام در میرید مجدد میخواید احرام بزنید، کجا داشت میرید؟ میرید تنعیم. بردن تنعیم، به ساعت احرام رو بکار کردن، حلقه دار رو آویزان کردن، گفتن به تقاس فلان کس در بحث تو را میکشید. بسیار اجازه میدید؟ میخواهم یه درکتی نماز بخونم. نماز خون خیلی سریع. گفتن خب چرا سریع عملش انجام دادی؟ گفت به خاطر اینکه نگوید از مرگ ترسید. خواستم ببینید من از مرگ ترسیم. یکی از بزرگان آوره صداش برند که خواهم که اینچنین هست. ببین اون حلقه اعدام را دوست نمیداری که این حلقه به جای تو بگردن اون کسی آویخته میشد که تو رو به این روز آورد؟ آیا دوست نمیداری که به جای تو پسرت عبدالله میبود و تو به سوی خانوم زندگی خودت میرفتی؟ یه وقت بود برخواست در حضور بزرگان، بزرگان قریش به جماعت فرمود به خدا و کعبه قسم، به خدا و کعبه قسم، اگر من تمام آن داشته باشم حاضرم صد مرتبه این طناب بر گردن من افکنده شود، اما یک خار به پای مولایم و آقایم رسول خدا وارد نکرد. یک خار به پای مولایم رسول خدا وارد نکرد. چیزی نشد، طلاق رو بکردن آن ریختن، کار رو تمام کردن. انا بالله و انا الیه راجعون. این تقواست، این وجود رو اینچنان می کند که نفتیر بارد در کوی اون ماه گردن نهادی من حکما لله. خدای از تعم تقوای واقعی و اون تقوایی که با اولیاء اتدادی به ما نیز به چشم و ما رو بی نصیب این فیوزات معنوی خیش مگردان.